أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به غذاهای گیاهی، الان هم صحبت راجع به نان. نان مهمترین غذای مردم دنیاست، از قدیم بوده و تا الان بیشتر و عمده غذای مردم دنیا نان است. بیشتر وعده هاشون نان میخورن. خلاصه نان غذای اساسی مورد تأکید و از ما خواسته شده که این نان را اهمیت بدیم، تعظیم کنیم و نسبت به او. بله، این مسئله نان را آسان نگیریم و باید بهش احترام گذاشت و نباید سبک دانست و بی ارزش. روایتی داریم که فرماید، پیامبر می فرماید که اکرم الخبز، نان را اکرام کنید، فانه قد عمل فیه ما بین العرش للارض، زیرا در مورد این نان از عرش خداوند تبارک و تعالی تا زمین ادهی بالاخره چیزهایی همکاری کرده، دست به دست هم داده تا این نان درست بشه و به دست انسان برسه. قد عمل فیه ما بین العرش الارض والارض و ما فیها من کثیر من خلقها، خود زمین و هر چی که در زمین و مخلوقاتی که در زمین هست، اینا همه همکاری کردن تا این نان درست بشه و به دست انسان برسه. البته این حالا خودش یک بابی، آدم بررسی کنه چه چیزهایی، چه عواملی نقش در تولید گندم و نان، چه عواملی نقش داره. این خودش یک کتابیه یا بابیه در تولید نان. ولی مهم این است که نشون دادن اهمیتش و نفعش و فوایدش. همه اینا نقش دارن. بله، ملائکه به خصوص نقش دارن، همین نیروهای خیر جهان که ملائکه است و غیر ملائکه، اینا نقش دارن در همه اینایی که مثل اسم جاذبه، مثلا جاذبه زمین، گردش ستارگان و همه این مسائل، نقش در تولید باد و ابر و باران و کاشته شدن گندم و بالاخره رویشش و اینا همه نقش دار. خب حالا در فارسی، شعر فارسی، مه و خورشید و فلک در کار است تا تو نانی بخوری. یعنی نان این همه اهمیت داره که ماه نقش داره، ماه نقش داره، خورشید نقش داره، فلک یعنی این ستارگان و این گردش ستارگان هم نقش داره، همه اینها در تولید نان نقش داره. بله. خب بله، حالا هم اینا هست، هم کار خود بشر میاد، هم مثلا کار باکتری های مفید که میاد اینا خمیج بله وی کنن، خیلی همه چی. خلاصه این سادگی نیست، یک کتابی میخواد. اگر آدم میخواد بررسی کنه چه چیزهایی در این مسئله نقش داره، خود پختن افراد، نانواها و آتش نقش داره در پختن نان، آب نقش داره، همه چی بالاخره تو این هستی بالاخره یه سهمی تو تولید نان نقش داره. خیلی خوب. بعد میفرماید که مبادا انسان نسبت به نان را سبک بشماره یا تهاون کنه یا بالاخره بی احترامی کنه نسبت به نان، خداوند غضب میکنه. به همین جهت یه قومی از بنی اسرائیل در تاریخ روایات متعددی است که اهل ثرثار هستند. ثرثار همون رودخانه فرات در شمال عراق بهش میگن ثرثار. این اهل ثرثار بودن، از بنی اسرائیل بودن، در اونجا ساکن بودن. خب اینا برای تمیز و استنجا از نجاست از سنگ استفاده میکردن مثل بقیه مردم، ولی چون سنگ برایشون یه ذره خشن است و بالاخره شاید ممکنه زخم باشه و درد و اینهاست، اینا آمدن یه ابتکاری کردن از نان. از بس اینکه گندم فراوان داشتن به خاطر همین رودخانه فرات، گندم فراوان داشتن، آمدن این نانها را، این گندمها را آسیاب کردند و خمیر کردند و پختند به تکه های نان کوچیک برای تمیز کردن محل استنجا. کارشون این شد، به جای سنگ از این به خاطر نرمیش و ملایمتش این کار را کردن. خداوند برای اونا پیامبری فرستاد که این چه کاریه، این بی‌حرمتی نسبت به نعمات الهی است. اینا گفتن به ما را تهدید میکنید، ما را تهدید میکنید، ما اصلا هیچ وقت قحط زده نمیشیم، تا وقتی این رودخانه فراتمون در جریان است ما هیچ باکی نداریم. خلاصه خداوند تبارک و تعالی غضبناک شد و اونها را مبتلا به بیماری کرد یا به گرسنگی، حالا روایت مختلفه، تا مجبور شدن تمامی این نانهایی که باهاشون استنجا کردن بگیرن بشورند بخورن. بله اینا مجبور، این انتقام الهی بوده. این نشون میده که خداوند برای نان اهمیت قائل است. نان مهمه، انسان با نان عبادت میکنه، با نان نماز میکنه، با نان به حج میره، با نان روزه میگیره و کل عباداتش رو با نان. خیلی خوب میفرماید نان را در جای مناسب قرار ده، بی حرمتی بی احترامی نسبت به نان نکنید. مثلا نان را زیر سفره قرار بدید یا نان را زیر بشقاب قرار. بعضی ها دیدم وقتی مثلا یه بشقابی که داغ باشه نخوان سفره آب بشه روی نان میذارن، این بی احترامیه. نباید زیر بشقابی، زیر نانی، زیر قابلمه، زیر سفره این نباید قرار بدن و باید بهش احترام بدن. روایتی داریم که حتی اگر یه تکنان نباید روی زمین باشه، اگر کسی تکنانی روی زمین پیدا کنه سریع باید او را ورداره، اگر نیاز به تمیز کردن داره تمیزش کنه و بخوره. روایتی داریم که قال من وجد تمرتن او کسرتن ملقات، کسی که یه خرمایی روی زمین پیدا کند یا تکنانی است که روی زمین افتاده، ملقات فاکلها و اون را گرفت و خورد، لم تستقر فی جوفه حتی یغفر الله له، این هنوز به معدش نرسیده و در درونش مستقر نشده، خداوند او را میامرزه، گناهانش را میامرزه. این نشانه اهمیت این مسئله. در یه روایت دیگر من وجد کسرتن فاکلها کان له حسنه، کسی که یک تکنانی پیدا کنه و اون را بخوره این براش حسنه محسوب میشه. و من وجدها فی قدر، و اون کسی که نانی در جای کثیف پیدا کنه و رور داره بشوره و بخوره، بله فرماید که و من وجدها فی قدر فغسله و رشست ثم رفعها کان له سبعون حسنه، این 70 حسنه داره. حالا روایتی هم داریم که پیامبر وارد دستشویی شدن، یه تکنانی در اونجا پیدا کردن، او را ورداشت و داد به غلام، گفت این دست نگه دار تا من بیام بیرون بشورم و بخورم. بعد این غلام این ران را خورد، پیامبر این غلام را آزاد کرد، گفت این از اهل بهشت است و نباید برده بمونه. این کار را کرد. بالاخره این تعظیم این نعمت و اهمیت دادن به نعمت پیامبر وارد بر عایشه شده، یه تکنانی روی زمین پیدا کرده و بله پیامبر این را نزدیک بود پاش روی اون نان قرار بده، فاخذها این را گرفت و اکلها و اون را خورد و قال یا حمیرا اکرمی جوار نعم الله. بله به عایشه پیامبر فرموده عایشه اکرام کن، اهمیت بده به این نعمات الهی و همسایگیش نسبت به شماست، اگر این کار نکنی اینها میره. و دور میشه و دسترس نخواهد بود. اکرمی جوار نعم الله علیک فانها لم تنفر عن قوم فکادت ان تعود الیهم تعود الیهم. خیلی خوب، حالا فرمایید که یکی از مصادیق احترام بنان و عدم سبک شمردن این است که انسان نباید پاش روی نان قرار بده. بله، روایتی داریم اسم اکرم الخبز، اکرام کنید، اهمیت بدید، تعظیم کنید نان را. و من کرامتی ان لا یوطا ولا یقطع. به خاطر یکی از مصادیق تعظیم نان این است که پاتن روی نان قرار ندید، روی نان را بله پا نذارید. و فرماید که بلکه بیشتر از این نباید او را با چاقو ببرید، این هم به احترامیه. روایتی داریم فرماید که پیامبر فرمود روایت قبلی هم لا یقطع داره که با چاقو نبرید. روایت دیگر پیامبر فرمود لا تقطع الخبز بالسکین، نان را با کارد قطع نکنید. مثل خارجی ها، اگر دیدید خارجی ها نان را با کارد با چاقو تکه میکنند و میخورند. بله؟ آره متعظم. ولكن اكسروه باليد، با دست اون را بشکنید. ولی اکسر لکم، و براتون خورد کنن. خالف العجم، با اجانب مخالفت کنید، مگر اینکه انسان خورشتی نداشته باشد، قضاش نان خالی باشه. این بهش اجازه داده شده که نان را با چاقو قطع کنه و این حکم خورش پیدا میکنه. در روایت داریم که اذا لم یکن له ادم قطع الخبز بالسکین، حضرت امیر چنین بودن، اگر خورشتی نداشتم خورشتش این بود که نان را با چاقو قطع میکردند و تکه میکردند. روایت دیگه ادنا الادم قطع الخبز بالسکین، کمترین خورشت قطع کردن و بله بله. حالا شاید نمیدونم، بالاخره این یک کلاسیه، طعم داده نیست، بالاخره یک کلاسیه طعم داده نیه مثلا شاید اینا باید امتحان. حالا نه، این روایت مطلقه دیگه، شامل همه موارد. اون دیگه با اینا منافات نداره، اینا مثبته اینه. خیلی نه نه مثبته اینه میگه چی میشه؟ بله، البته خود روایتی هم داریم که حضرت امیر با زانو نان ها را تکه می کرد، انقدر سفت و خشک و محکم بود که با زانو و دو دست. ولی اینجا به عنوان یک خورشت مطرح است، می فرماید این جایگزین و خورشت است. حالا شاید طعمی بهش بود. نخور روایت داریم که لا یقطع لکم ولی یکسر لکم، بشکنید، خودتون بشکنید، ولی یکسر لکم، براتون بشکنند، خورد کنند. اینقدر سفت نیست که بالاخره نیاز به چاکو چونم دارم. ادنا این یه جور ادامی است که طعم دهنده به نان است. حالا صاحب کفایه خداوند رحمتش کنه میفرماید که ما کان ادامی مع الخبز الا حرارته، هیچ خورشتی همراه هنون نداشتم جز گرمی نان است. مقید بودم که نان گرم بخورم. این گرمی نان یه خورش حساب میکنه. اینجا هم شاید قطع کردن نان با چاقو که خودش یه نوع خورشتی محسوب میشه. همین جوره، نه همین مشکل داره. فرمایید که وقتی ترید خوردید انگشتان را بلیسید و باقی مانده نان را با پارچه مسح نکنید، با دستمال کاغذی مسح. این بی احترامیه به نان است. باید این را بخورید و بلیسید، بعد دست را بخوش کنید. خیلی خوب. مورد بعدی که فرماید به توصیاتی وارد شده و این است که فرماید نان را بو نکنید نان را، اول بو کنید بعد بخورید. این کار را نکنید، این کار به درندگان است. اونها اول قضا را بو میکنن. روایتی داریم که پیامبر فرمودن ایاکم انتشم الخبز، ما بادا نان را بو کنید، کما یشم و سبع، کما این که در رندگان این کار را میکنن، نان را بو میکنن، گوش را بو میکنن. فان الخبز مبارکون، زیرا نان مبارک است و این بو کردن برای او توهین است و بی احترامی است. ارسل الله له السماء مدرارا، خداوند برکت آسمان را به خاطر این نان فرستاده. و له انبت الله المرعا، خداوند به خاطر همین نان بله بیابانها را و گیاهان را رویونده. و بهی صلیتم، به وسیله این نان نماز خوندید. و بهی صمتم، به این نان روزه گرفتید. و حججتم، حج کردید. بیت ربکم. بله، این روایت کافی و محاسن از ابو هریره نیست، معتبرترین کتاب شیعه است. شاید این مورد بله، اگر تشخیص و سلامتیش توقف بر بو کردن داره شاید مشکلی ندار. مهم اینجا به نظر میرسه مسئله احترام و بی احترامیه. اگر کسی به خاطر اینکه بفهمه کفک زده یا نزده، اینجا بی احترامی صادق نیست، مواد بدون این سالمه یا سالم نیست، بعید نیست اینجور موارد مشکلی نداشته باشه. بله بله بله، شامل که هست یقینا. بله احترام که برای همه این هست، برای گندم و جو اصلا احترام گفتیم گندم و جو باید مورد احترام قرار بگیره. حالا آردش هم همینجور، اجزایش هم همینجور، این همه رو شامل میشه. مصلحش این هست که سویق بخوری. خب دومین سفارش این است که می‌فرماید که وقتی نان روی سفره آوردن، دو تا سفارش، یه سفارش این است که می‌فرماید اگر گوشت و نان آوردن، اول نان بخورید بعد گوشت بخورید. حالا این حکمتی داره. روایت میگه که اینا گرسنگی را، منافذ گرسنگی را از به این وسیله ببندید، مهار کنید، اول با نان. حالا نمیدونم، شاید این آسیبی گوش اگر مستقیم وارد معده بشه قبل از نان، میگن ایجاد ترشی میکنه و به معده آسیب میزنه، ولی اگر نان باشه هیچ مشکلی پیش نمیاد. بفرماید که روایتی از پیامبر میفرماید اذا اتیتم بالخبز واللحم، زمانی که برای شما نان و گوشت آوردن، فبدؤوا بالخبز، اول با نان شروع کنید، فسدوا خلال الجوع، اون بله شکاف های گرسنگی، جاهای خالی شکم را پر کنید، ثم کل اللحم، پس گوش را بخورید. احتمال داره این مسئله مربوط به اقتصاد و صرفه‌جویی است که اگه انسان میخواد گوش بخوره، خب با یک کیلو دو کیلو شاید سیر نشه، ولی اگر نان بخوره با اندک گوش سیر میشه. علی اهل فرماید اول نان بخورید، شاید این هدف باشه، شاید هدف تعظیم نان است، تقدیمش بر دیگر غذاها، این خودش یه جور تعظیمیه. شاید هم از نظر ضرر و آسیبی که خوردن گوشت به طور مستقیم برای انسان و همراه داره. نان هم میخوره. لازم نیست، نه لازم نیست، کی گفت؟ دلیل نداریم که بیشتر غذای انسان گوش باشه. یک کسی آمد نزد پیامبر فرمود در زرزمین ما حبوبات نیست، گندم و جو نیست، ما فقط گوشت و ماس میخوریم، پیامبر شیر میخوریم. پیامبر فرمود جمعت اللحمه، این دو گوش را چاقم بودن. چرا چاق هستید؟ این جواب داد که در زرزمین ما حبوبات نیست و ما گوشت و شیر میخوریم. پیامبر فرمود دو تا گوش را جمع کردی. حالا اینایی که گوشت دارن میتونن گوشتاشون رو بفروشن، گندم و راهش بود، ولی پیامبر فرمود مشکلی نداره. خیلی خوب، سومین سفارش این است که الان خلافش عمل میشه، فرماید نانها را کوچک کنید، قرص نان را کوچک بگیرید، بزرگ نگیرید مثل سنگکای یک متری. این خلاف سفارش پیامبر. پیامبر میفرماید قرص نان را کوچک بگیرید، برای جهت اینکه هر نان یه برکت داره. شما همون خمیری که قراریت که نانش کنید، اگر 4 تا نانش کنید میشه 4 برکت، اگر 5 تا نانش کنید میشه 5 تا برکت. پس برکت در این است که نان و قرص نان را کوچک کنید. شاید این سبب بشه که مصرف غذا و خوردن غذا کمتر بشه. روایتی از پیامبر صغروا رغفانکم، قرصای نانتون را کوچک کنید، فان مع کل رغیف برکه، زیرا هر قرص نان برکتی داره. پس انسانی که میتونه یه نانی که یک قرص نانش کنه، اگر میتونه 5 تا قرص نانش کنه 5 تا قرص نانش کنه، چون 5 تا برکت داره. یه نان بزرگ یه برکت داره، 5 تا نان کوچک 5 تا برکت داره. خیلی خوب، چهارمین میفرماید که سفارش این است که پیامبر و ائمه میفرماید که اجازه بدید خمیر وی کنه، باید وی کنه، زیاد بشه، وی کنه، برکتش بیشتر میشه، اجازه بدید خمیر وی کنه. بله، فرماید که بله، روایتی داریم که امام صادق میفرماید کان یعاتب غلمانه، غلامانش را سرزنش میکرد در خمیر درست کردن. فیقول هو، بله، تخمیر الخمیر، فیقول هو اکثر للخبز، اجازه بدید وی کنه تا نان بیشتر بشه، چون این خمیر هرچی بیشتر بذارن بیشتر حجمش بیشتر میشه، وی میکنه، اجازه بدید وی کنه تا برکتش بیشتر بشه و نان بیشتر بشه. مایه، البته مایه خمیر ترش است دیگه، بیشترش خمیر ترش ترش بشه، ولی خمیر ترش. پنجمین سفارش این است که این فرمای نان جو بهتر از نان گندم است. همین کافیه که پیامبران، غذای پیامبران نان جوست، غذای پیامبر ما نان جو بوده، همواره نان جو بوده، علایل روایت زیادی داره، شاید ادله زیادی داره. یکی از این ادله این روایتی که از امام رضا صلوات الله و سلام علیه می فرماد فضل و خبز شعیر علی البر، برتری نان جو بر نان گندم، که فضلنا علی الناس، مانند برتری ما بر دیگر مردمان است. ما من نبی الا و قد دعا لآکل الشعیر، نیست پیامبری مگر دعا کرده برای کسی که نان جو بخوره، و بارک علیه و بر او مبارک کرده. و ما دخل جوفن الا و اخرج کل دائم فیه، وارد هیچ درونی نمی شود مگر این که همه بیماری ها از اون درون خارج میکنه. و هو قوت الانبیاء، قوت پیامبران است، و طعام نیکان است، و طعام الابرار. ابا الله ان یجعل قوت انبیائه الا شعیرا، خداوند ابا فرموده که قوت پیامبرانش را مگر نان جو قرار بده. ابا فرموده، راضی نشده و قبول نداره که قوت پیامبران جز جو باشه و جز نان جو باشه. ششمین سفارش این است که نان برنجی هم جز و داروها محسوب میشه و درمان اسهال است. روایت امام صادق فرمود اطعم المبطون خبز الارض، کسی که مبطون یعنی مبتلا به اسهال شدید، بهش نان جو، نان برنجی بدید. فما دخل جوف المبطون شیء انفع من، چیزی غذایی وارد درون کسی که اسهال دارد بهتر از نان برنجی وارد نمیشه و بهتر نیست. اما انه یدبغ المعده، معده را دباغی میکنه، و یسل الداء سلا، و بیماری را از بدن بیرون میکنه، بیرون کرده نیست. و یکی بله از فوایدش این است که در شکم، بله بله، دباغی معده تقویت. ببین دباغی یعنی مثل دباغی چرم، ببین کفشا، کیفایی که استفاده میکنیم، اینا تا وقتی چرم هست قابل استفاده، وقتی پوست هست قابل استفاده نیست، ولی وقتی دباغی میشه محکم میشه، سفت میشه، مقاوم میشه، عمردار میشه، کاراییش هم بهتره. همچه حالتی پیدا میکنه، این در باقی معده است، معده را قوی میکنه، محکم میکنه، رطوبتش میگیره و سبب میشه که مندگاریش و کاراییش بهتر باشه. بله 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 سبیق برنج هم برای اسهال خوبه. یکی از البته نشانه زود به خاطر طعمش اولا و در ثانی هم ارزانتره، همیشه ارزان، به حالا در این زمان گرانتر شده ولی در قدیم ارزانتره، چون جو خصوصیتی داره، حتی تو شورزار هم رشد میکنه. بله؟ زود میرسه و حتی در شورزار با آب کم به عمل میاد، ولی گندم نه، یه خورده نازش بیشتره، باید بیشتر بهش برسن، زمینش باید حاصل خیز بازه و باران باید کافی باشه، ولی نان جو این حرف و نخود جو این خصوصیت من. خیلی خوب. یکی از فواید نان برنجی این است که در شکم زود از شکم خارج نمیشه، در شکم باقی میمونه صبح تا شب. لیس یبقا فی الجوفی، چیزی در درون انسان باقی نمیماند، غدوتن یعنی از صبح تا شب، الا خبز الارض، مگر نان برنجی است. این افرادی هستن که غذاهاشون زود هضم میشه و اینها روده مستقیم دارن، مثلا الان غذا میخوره نیم ساعت دیگه باید بره دستشویی، تخلیه حاصل میشه و اینا همیشه گرسنن و همیشه در ضعفن، درمانشون همین نان برنجی. نان برنجی این قدرت را داره که صبح تا شب بمونه. البته روایت میگه نان برنجیه، معلوم میشه این موضوعیت داره. نان برنجی مثل بقیه نانها باید آسیاب بشه، حالا خمیر هم مایه هم بهش اضافه، خمیر ترش هم بهش اضافه کنند و بعد مثل نان در تنور پخته بشه. میچسبه؟ چرا نچسبه؟ اتفاقا نون چسبندگیش بیشتره، برنج ببخشی برنج چسبندگیش بیشتره. اون هم بد نیست، البته شکرش خوب نیست ولی برنجش خوبه. بله؟ جو چسبندگیش خیلی سخته، مجبورم نان گندم بهش اضافه کنم. نه دیگه اشکال، یعنی فایدهش کمتر میشه. خیلی خوب. خوردن نان برنجی سبب چاقی هم میشه، افرادی که لاغرند و مخان چاق بشن خوب نان برنجی بخورن. روایتی داریم و از امام رضا صلوات الله و سلام انه قال ما دخل جوف المسلول وارد درون مسلول، مسلول یعنی لاغر یا کسی که مبتلا به سل، بیماری سل، و هر دوشون لاغرن. کسی که لاغر است وارد درونش نمیشه، چیزی بهتر و مفیدتر از نان برنجی. مسلول یعنی بله که خیلی لاغر باشه. روایتی داریم انه یسل داء سلن، بیماری را از بدن بیرون میاره. نان برنجی بیرون کردنی است. هفتمین سفارش این است که فرمایید قرض دادن نان و خمیر، این سنت را نباید تعطیل کنید. نان قرض بدید، اگر نان قرض ندید مبتلا به فقر بشید. روایتی در لا تمانعوا قرض الخمیر، من نکنید قرض دادن خمیر و خبز. بله، فان منعهما یورث الفقر، من کردن و قرض ندادن این سبب فقر و فلاکت میشه. هشتمین سفارش این است که میفرماید نانی که در تنور خشک میشه و میمونه و دو آتشه بهش میگن، نان دو آتشه است، هضم کننده اتروج است. کسی که اتروج مصرف کرده، بالنگ زیاد خورده، با پوستش خورده، سنگینی کرده، این نان دو آتشه است رو در هضم کننده اتراج و زیاد خوردن از اتراج و سنگینی اوس. نهمین سفارش این است که فرماید که پیامبر فرمود نان را اکرام کنید، نان را تعظیم کنید، به نان اهمیت بدید. پرسیدن چگونه تعظیم کنیم؟ پیامبر وقتی فرماید وقتی رو سفره نشستید نان آوردن دیگه صبر نکنید، هی به در نگاه کنید که آبگوشتی بیارن، خورشتی بیارن، برنج بیارن، شروع کنید به خوردن. این اکرام نان است، اهمیت دادن به نان است. وقتی نان را رو سفره میارن دیگه صبر نکنید، منتظر نباشید، این اهمیت دادن به نان تعظیم نان است. اکرم پیامبر می‌فرماید اکرم الخبز، نان را اکرام کنید، تعظیم کنید. قیل یا رسول الله و ما اکرامه، تعظیمش به چه شکل است؟ پیامبر فرمود که اذا وضع علی انتظر بهی غیره، وقتی روی سفره نان میذارن دیگه منتظر چیزی دیگه نباشید، شروع کنید بخوردن، صاحب خونه را چی شرمنده نکنید. خب این فقط نان تو خونه داشته، شاید شما هی نگاه کنید که کی گوشتا بیاد، کی مثلا آبگوش بیاد، کی چلو کباب بیاد. نه، اینا شما شروع کن بینه بسم الله الرحمن الرحیم نان خوردن که خلاصه خاطر جمع بشه، ناراحت نشه. نه خب، حالا بعد از مسئله نان، مسئله سویق. خب سویق هم خیلی روش تاکید شده و این سنت از بین رفته و مرده را باید احیا بشه. استفاده از سویق نجات دهنده مردم، فواید عظیمی داره، منافع زیادی داره، درمان خیلی از بیماری هاست، پیشگیری از خیلی از بیماری هاست، جلو معلولیت فرزندان را میگیره. الان یک سوم بچه ها معلولن، اگر مردم همین سویق را احیا کنن دیگه معلولی نخواهند داشت. ائمه ضمانت دادن که اگر کسی سویق بخوره فرزند معلولی برای او متولد نمیشه. خب بفرمایید انما عمل السویق بالوحی، سویق به سفارش جبرائیل درست شده. بله، از آسمان قضای مرسلین و انبیاست. بله، فواید زیادی داره. فواید سویق را سریع میخونیم. یکی از فوایدش این است که گرسنه را سیر میکنه، جلو گرسنگی را میگیره. اینایی که در ماه رمضان احساس ضعف میکنن و احساس گرسنگی میکنن، سفارش شده که اینها در سحری سویق بخورن. اگر سویق بخورن تا شب قویان، سیرن، توانمندن. سحری پیامبر سویق و خرما بوده، این بهترین سحری است، تقویت کننده، جلو ضعف میگیره، سیر کننده است و انسان دیگه تا شب احساس سیری میکنه. با خرما بخورم، با خرما یا با عسل بخورم. روایت دیگری فایده دیگرش این است که غذا را هضم میکنه. آدم گرسنه اگر سویق بخوره غذاش هضم میشه. اگر آدم سیر اگر سویق بخوره غذاش هضم میشه، اگر گرسنه باشه سیر میشه. این دو چیز این خصوصیت را داره. یکی انار، انار هم آدم سیر را، غذای سیر را هضم میکنم و آدم گرسنه را سیر میکنم. یکی هم سویق این خصوصیت را داره. روایتی داریم صحیح السند هم هست از امام باقر صلوات الله و سلام علیه، میفرماید نعم القوت السویق، بهترین و چقدر خوب است این قوت، قوت السویق. ان کنت جائعا امسک، اگر گرسنه باشی خب دلت را میگیره، تقویت میکنه، سیر میکنه. و این کنت شبعانا هضم الطعام، و اگر سیر باشی غذا را هضم میکنه. پس خوردن غذا بعد از سیری خوب نیست، ولی خوردن انار و سویق بعد از غذا خوب است و غذا را هضم میکنه و جزو چیزهایی که غذا را هضم میکنه. سویق بخورید بعد از غذا مشکلی نداره، حتی اگر انسان سیر باشه سویق بخوره برای او ضرری نداره و غذا را هضم میکنه. و این خاصیت خیلی مهمیه، هم سیر کننده است هم هضم کننده است. سومین فایدهش این است که فرماید که انسان را چاق میکنه و گوشت بدن را زیاد میکنه. در روایت داریم از امام صادق بفعل سویق و ینبت اللحم، سویق گوشت بدن را میرویاند. فایده بعدیش این است که استخوان‌ها را محکم میکنند. روایتی داریم میفرماید که بله من شرب السویق، بله نه میفرماید که السویق ینبت اللحم و یشد العظم. از امام صادق سویق هم گوشت را میرویاند و هم استخوان‌ها را محکم میکنند. چهارمین پنجمین فایدهش این است که میفرماید که تقویت کننده دو کتف است. در روایت داریم میفرماید که از امام صادق من شرب السویق 40 صباحا، کسی که 40 روز سویق بخورد امتلأ کتفاه قوتا، هر دو کتفش پر از نیرو میشه. پس اینهایی که مشکل ضعف کتف دارن، اینهایی که مشکل درد کتف دارن، ضعف کتف دارن، خوردن سویق برای اونها مفید است و داروست. افراد زیادی به شما مراجعه میکنن، میگه من کتف درد دارم، کتفام ضعف داره، دستم نمیتونم بالا ببرم، گندنم مشکل داره، خوردن سویق برای اونها حیاتیه. 40 روز سویق بخورن، ضعفشون برطرف بشه، درد کتفشون برطرف بشه، درد گردن را هم به دنبال او. سویق جو نه، البته سویق جو درمان چاقی نیست، سویق جو تقویت میکنه اما زیاد چاق نمیکنه. طبعا جو همینه، نمیگیره نه، ولی چاق نمیکنه. بله، ما سویق جو نمینیسه. اینهایی که نیاز به سویق دارند و نمیخوان چاق بشن سویق جو می‌نویسن، اینهایی که نیاز به سویق دارند و میخوان چاق بشن سویق گندم می‌نویسن. بله؟ شاید. بله بله بله، این که مسلمه. صبح این صبح روایت داره مقید کرده به ناشتا، روایت دیگه داره. خب یکی از فوایدش این است که معده را پاکسازی میکنم. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله علیه، السویق یجرد المرت والبلغم من المعده جردا. سویق مره و بلغم را از معده جارو میکنه، جارو کرده نیست، معده را پاکسازی میکنه، تمیز میکنه. این مواد، این مایعاتی که در معده، رطوباتی که در معده تبدیل شده به ماده تلخ و مره، یا تبدیل شده به خلط، چیزی که این تنها چیزی که اینها را از معده بیرون میاره سویق است. هفتمین فایدهش این است که میفرماید که این جلوگیری و پیشگیری از خیلی از بیماری ها، خصوص بیماری هایی که همراه با تب است. روایتی داریم که انه یدفع 70 نوعا من انواع البلا، سویق خوردن 70 نوع بلا را دفع میکنه و جلو 70 نوع بیماری و بلا. نوع می فرماید، یعنی نه بیماری، نوع. این نوع ممکنه 10 تا 20 بیماری داشته باشه، هر نوعش. وقت تمامه؟ می فرماید که وقت تمام است. خیلی خوب، حالا یه بیماری بخونیم و بله؟ سه قاشق در روایت بخونیم انشاءالله. دو کف. بله، روایتی بله راجع به بیماری که میخونیم ذات الریه است. خب این بیماری بله، نه سکته مغزی است، ببخشید، سکته مغزی. درمان سکته مغزی انهدام نسوج مغز است. یه قسمتی از مغز از بس کار میفته و تقریبا میشه گفت تلف میشه، یه قسمتی از مغز تلف میشه و از کار میفته و بر اثر یا خوریزی، رگی که در مغز ترک میخوره و خوریزی میکنه، یا بله یا این که به خاطر لخته خون، یه لخته راه جریان خون را میگیره و خون رسانی به یک قسمت از مغز، جلوه خور رسانی به یک قسمت از مغز میگیره و اون قسمت از کار میفته. بله، لخته و یا نارسایی عروق هست. خب البته پاره شدن رگ مغز و خون ریزی کردن مغز یا گیر کردن لخته در شریانهای مغز و علتش نوعاً فشار خونه که بالا میره، این سبب این خودریزی میشه. و اما علائمش، یکی گیجی، سرگیجه، تهوع، استفراغ، ضعف عضلانی در یه طرف. نشانش این است که انسان فلج بشه، یه طرف بدن از کار میفته، این نشانه سکته مغزی، یه طرف بدن از کار میفته، شل میشه. بله، تشنج، مرحله بعدیش هم تشنج، ما میره توی کما. اینایی که سکته مغزی میکنن خیلی هاشون میرن تو کما، یا یه مدتی تو کما هستن. و اما راجع به درمانش، درمانش یکی بهترین درمانش قطره مرزنجوش جامعه است. مرزنجوش با جامعه امام رضا، جامعه را با مرزنجوش حل کنید و در بینی بریزید. می فرماید اندازه یه دانه، دو دانه مثلا جو، یعنی وزن دو دانه دانه جو، وزن دو دانه جو داروی جامعه امام رضا با آب مرزنجوش در یه دفعه در بینی بریزید. هر بار که مخواهی بریزید باید یه دانه. بله دیگه، باید مرزنجوش را بجوشنن، آبش را صاف کنن، اون جامعه توش حل کنن و در بینی بریزید. بله مرزنجوش صد کافیه، همین که صادق آب مرزنجوش کافیه، اینقدر استفاده کنن تا انشالله از اون حالت اغما و کما و حالت سریه یک طرف بدن برطرف. بله بله، علت اصلیش دو چیز میتونه باشه، یکی دم است و دیگری هم صفراست. صفرا هم این کار را میکنه، صفرا جریان خون را زیاد میکنه در بدن به خاطر گرمیش و باعث میشه که این جریان شدید خون ممکنه این ترک ها را به وجود بیاره. با مجرد برای یک بار جامعه، بله اندازه دو دانه جو، یعنی وزنه، وزن دو دانه جو با آب مرزجوش هر بار باید استفاده کنن. قانونش اینه، خیلی نه غلیظ نمیخواد، نه باید رقیق باشه که برسه به سیناس هاست. بله بله بله، روزی یه بار هیچ مشکلی ندارم. خیلی خوب، بعد میفرماید درمانت بعدی شافیه با آب مرزنجوش است و روغن زیتون و نمک باید پاها را بمالند. شافیه با آب مرزنجوش روایت داریم که یه نخود شافیه با آب مرزنجوش، حالا نهایتش یه فندق البته معین نشده، ولی قانون کلی شافیه این است که یه نخود شافیه با آب مرزنجوش بخورن و بعد از اون هم پاها را با روغن زیتون و نمک بله بمالن. داروی بعدی داروی لخته خون است که اگر حالت لختگی داره، لختگی خون داره، لخته 12 ماه، داروی لخته خون بعد هم قرص خون مصرف بشه برای ترمیم رگ پاره شده به پاها. بله؟ بله، البته امروز که با عکس و مکس مشخص میکنن، ولی اینا در عوارضشون، بله در عوارضشون یک نشانه هایی دارد. بله بله، اگر گرفتگی رگ باشه بیشتر، اگر صرفا گرفتگی رگ باشه اون شدت را نداره، فقط صرفا سرگیجه میاره و ها بله گیجی و سرگیجه میاره، ولی اون پارگی که کل این علائم را میاره، تهوع و استفراغ و کما رفتن و امثال اینا، ولی اگر صرفا گرفتگیه و نرسیدن خون به قسمتی از مغز، این عمل کرده مغز کمتر میشه، انسان فراموشکار میشه، گیج میشه، حالت خماری پیدا میکنه. خیلی خوب، حجامت به نظر میرسه هم خوبه. درمان داروی بعدی درمان فشار خون، استفاده از داروی فشار خون است و حجامت که یه خورده کار را بر مغز سبک میکنه و سنگینه را برطرف میکنه. بله بله، البته حجامت سر از همه بهتره و حجامت عام هم همین خاص. بله واقعا بنفشه، نه اینجا خطرناکه، چهار تا دو تا راست دو تا چپ، بینی راست دو تا بینی چپ، بین مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.